صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می کنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، با صفا معنوی، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم و با افتخار امروز هم مهمان شما هستیم، مهمان خانه های شما و پاسخگو به سوالات شرعی و احکامتون. راه ارتباطی رو دوستانم براتون زیرنویس میکنن. چه دوستانی که از طریق تلفن میخوان تماس بگیرن، بسم الله همین ابتدای برنامه لطف کنن تماس بگیرن، چه عزیزانی که پیام کوتاه یا از طریق واتساپ پیام متنی، پیام صوتی یا ارتباط صوتی برقرار بکنن، ما با افتخار در کنارشون هستیم. روز دوشنبه که خدمتتون بودیم وسط برنامه، خلاصه این داستان برق و قطعی برق هم شامل حال ما هم گاهی میشه تو برنامه ها، برق قطع شد و برخی از دوستان تماس گرفتن، سوال هم مطرح کردن، ما نتونستیم جواب بدیم، اما من برگه اینجا یادداشت کردم و انشالله بعد از سلام علیک با جناب استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات این عزیزان خواهیم بود. بزرگوارانی هم که حالا نیمه کاره تلفنشون قطع شد، که عرض کنم که آقای نوری اصلا نتونستیم باهاش صحبت بکنیم، یعنی هم که سلام علیک کردیم تلفنشون قطع شد، ایشون هم میتونن تماس بگیرن، ما با افتخار در کنارشون هستیم. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و مسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین و بزرگوار هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان این برنامه هر کجا که هستید، و آرزوی توفیق، سلامت، سعادت برای همه شما، برای دنیا و آخرتتون و برای خودمون انشاءالله دارم.
بسیار عالی. آقا سهیل روز دوشنبه جز بیننده های عزیزی بود که تماس گرفتن، سوالشون رو مطرح کردن، منتها دیگه برق رفت و ما نرسیدیم پاسخ بدیم. الان سوالاتشون رو مطرح میکنم در خصوص نماز وتر، حالا یا نماز وتر که در واقع یک رکعت هست برای نماز شب. گفتن که حمد و سه تا قل هو الله و فلق و ناس رو میخونن، یا
آیت الکرسی هم به نظر
آره گفتم قدر رو گفتن درست. آیت میتونن چند تا سوره بخونن یا آیت الکرسی هم اضافه کنن؟ بفرمایید.
ببینید، این کار رو بهش میگن قران. قران یعنی این که انسان بعد از حمد بخواد دو تا سوره، سه تا سوره رو قران، یعنی در کنار هم قرین کردن بخونه. در نماز واجب نه، در نماز واجب شما بعد از حمدتون یک سوره میخونید، ولی در نماز مستحبی اشکال نداره. نماز شام که نماز مستحبیه، بنابراین شون اگر بخواد دو تا سوره بخونه، سه تا سوره بخونه، مثلا سه بار حمد بخونه، بعد فلق بخونه، بعد ناس بخونه، به این میگن قران. قران در نماز مستحبی بلا اشکاله.
آیت الکرسی چی؟
آیت الکرسی هم میخواد اضافه کنه، اونم خوندن قرآنه.
چون نیمه است، یعنی سوره کامل نیست، اشکال نداره.
نه، اونم خوندن قرآن.
یعنی در نماز مستحب اشکال نداره.
در نماز واجب هم شما قرآن رو میتونید بخونید. سوره است که شما نمیتونید بخونید. یعنی سوره کامل را کنار، مثلا سوره قل هو الله خوندید، بعد دلتون میخواد که یه سوره نازل به قول ایشون، من یادم اینجوریه.
آره.
ایشون گفتم من میخوام طولش بدم.
آره دیگه، میخوام طولانی بشه.
حالا تو نماز واجب شما میخوای سوره قل هو الله رو خوندی، بعد میگی که یه سوره نازل نام بخون، اونجا نمیشه، چون سوره نازل سوره کامله، اینو میگن قران. ولی نه، شما سوره تون رو خوندید، بعد میخواد یه آیه به عنوان جزء نماز، نه اون که میشه بدعت.
بله.
نه، به عنوان قرآن، خوندن قرآن در نماز اشکال نداره.
بله. و در ادامه سوالشون هم اضافه کردن به اون 40 تا مؤمن مثلا 60 تا بشه، 80 تا بشه،
اشکال نداره، هیچ مانعی نداره. ببینید، به قصد ورود نه، این خیلی نکته مهمی است که ما باید تابع باشیم اون چی که وارد شده، میگیم همون. اونی که وارد شده گفت 40 تا.
قصد ورود یعنی این که بگیم ورود یعنی مثلا که... معصوم علیه السلام گفتن.
احسنتم. قصد ورود حالا شاید بعضیا ندونن، دیگه توضیح بدیم. قصد ورود یعنی این که من قصدم این است که من اگر 60 مؤمن الان دعا میکنم، این همون چیزی است که مثلا امام صادق فرموده. خب این دروغه، این دروغ بستن به امام پیغمبره، بدعته. نه، شما 40 نفرتون رو دعا میکنید، این میشه اون چیزی که دستور. بعدم دعا کردن به دیگران، نه این که اونا فرمودن 60 دعا کن، اشکالی نداره. ما 50 تا دعا کن، بخوای 60 دعا کن، اشکالی نداره.
بعد سال بعدیشون هم در خصوص غسل جمعه گفتن، غسل جمعه رو انجام میدن، زیارت عاشورا هم میخونن، یعنی میخوان 40 بگیرن، در واقع 40 عرض کنم که روز این کار رو انجام بدن. حالا باید هم فقط غسل جمعه گفتن بخونم، یا اینکه نه فقط زیارت عاشورا، یا حتما دوتاش با هم؟
دو سه تا نکته رو من بگم. یک، اینکه ما 40 نشینی نداریم اصلا، در شرع مقدس نداریم حتی 40 برای کارهای خوب. بله، عدد 40 عدد مهمی است. وعدنا موسی 40 لیله،
30 لیله،
30 لیله و اتمناها به عشر، فتم میقات. این عدد مهمی است، ولی به این معنا که واقعا به ما دستور داده بود. بله، بعضی جاها داریم دعای عهد 40 روز، این داریم، ولی تو زیارت عاشورا نداریم. این که شما 40 روز زیارت عاشورا خیلی خوبه و مجربه، حالا داستانها هم داره، خودتونم میدونید.
بله.
حتی اینکه وبا اومده در سامرا و دستور مرجعیت بزرگ اون زمانی که برن زیارت عاشورا اونو درست شد، ولی اینکه نه وارد شده باش توی یه روایتی که مثلا شما 40 بگیری زیارت عاشورا رو نداریم. اما چرا از ما میپرسن گاهی، میگیم که مثلا میخواید حاجتتون برآورده بشه، 40 روز زیارت عاشورا بخونید، اب نداره، خوبه.
یا 40 شب چهارشنبه جمع کران و نمیدونم شب... بعضی چیزا
اونم نیومده. 40 شب چهارشنبه کجا اومده تو روایت؟ ولی اب نداره، شما 40 شب چهارشنبه رو بدون فاصله 40 تا پشت سر هم بری جمع کران، یا 40 تا روز جمعه رو مثلا، اب نداره، اینا خوبه. ولی دستور خاص نداریم، اینو خواستم بگم که توجه داشته باشین. نکته دومی که خیلی خوب، حالا شما میخواد 40 روز زیارت عاشورا بخونید، این دیگه نیاز به غسل نداره که مثلا در روز جمعه غسل جمعه کند و سپس زیارت عاشورا بخونه. نه، چنین چیزی نیست. حالا غسل جمعه که خودش مستحبه، زیارت عاشورا هم یه کار خوبیه، میشه دوتا با هم. حالا میخواد یکیش باشه، میخواد دوتا با هم باشه، هیچ فرقی نمیکنه.
حالا استاد، بعضی مثلا اینجوری با خودشون عهد میبندن، نمیدونم، یا نذر میکنن، یا عهد و نذرم نیست، همینجوری
نیت تو دلش.
آره، 40 روز پشت سر هم، اگه وقفه ای بیفته به هر دلیلی، دوباره باید از اول شروع بکنن؟
ببینید، فرق میکنه. یه وقت به قول شما نذر، عهد، قسم، اون یه بحث دیگه است. اما نه، نذری نیست، عهدی نیست، چیزی نیست. تو دلش این است که حالا ما میخوایم 40 روز زیارت عاشورا بخونیم پشت سر هم. حالا فرض کنی یه روز اومد و اون روز واقعا نتونست، ولی یه جوری شد که امکانش نبود براش، مثلا مریض شد، اینجوری بفرمایید، جوری مریض شد که اصلا نمیفهمه، حالشو نمیفهمید، فقط نماز واجب بشه یه جوری خوند، همین. و این دیگه چه جوری زیارت عاشورا میخونه؟ این بقیهشو میخونه، اب نداره. اما یه وقت است که نه، یه وقت است که نه، مخصوصا عذری هم نداشته، گفت ولش کن، امروز نمیخونیم، وقفه افتاد، وقت اون اگه نذر باشه، عهد باشه، مشکل ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. سرکار خانم حسینی از فارس پشت خط هستن، سوالشون رو دریافت بکنیم. خانم حسینی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت مشاور محترم
آقای وکیل.
خوبه، سوال داشتم.
وعلیکم السلام،
خوشحالم ازت. این که میگم مشروط بازی که از انگشتان تا حالا به
رومه بچه صدا رو تقویت کنید یه بار دیگه خانم حسینی بفرمایید با صدای
میگم مشروط بازی که از انگشتان تا برآمدگی اگه درست بگم منظور چیه؟ یعنی کالم نیاز نیست کامل پشت پا مست بکنی هر یکی از انگشتان شروع کنیم تا قسمت برآمدگی کافیه انشاءالله بدن
بله.
بعد یکی از اقوام شوهرشون فوت میکنه این مادرشون هنوز زنده هست خب یکیشون هم خب مادرشون ارث میبره اینو اومدن پرداخت کردن سهم زودتر از موعدم حالا نیاز ممکن داشته باشی به هر حال یه پیرزنی یه تنه هست و خونه هم درست سابقه داره اومدن پرداخت کردن حالا به وکالت نامه هم ازشون گرفتن که حالا اقرار کردن که من سهمون کاملا دریافت کردم از این خانوادی حالا روزی که بازنشست بگیم آقای که فوت کردن مونده توجه میکنیم مونده حالا یه هم سهم شما رو برده ما اومدیم به حالا اون مؤسسه میگیم که آقا این اومده دریافت کرده سهمش به دور کامل خودش هم اومده گفته نه ناقبول نمی کنه حالا میخواستم میدونم ما میتونیم از این حالا حاج خانم این حالا اضافه بر سهمش رو دریافت کنیم پس بگیرید یا نه و مطابق قانون عمل کنیم خب ما پرداخت کردیم اینا همش حساب کردیم تکس تک چیزایی که داشته بهش حساب یا خودش هم اقرار کرده تو دفتر مصدر من خواستم شما توضیح بدیم
بسیار خوب چشم ممنونیم خانم حسینی خدا نگهدارتون باشه انشالله جناب آقای نوری از مشهد مقدس خدمتون سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون عذرخواهی میکنم فکر کنم خدمت شما بودیم که تلفن قطع شد دوشنبه
خواهش میکنم سلام علیکم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد وحیدپور و خدا
و علیکم و سلام و رحمت الله
ما هم از این لذت ها تو مشهد داریم عرض کنم که سه تا سوال داشتم اگه اجازه بدید
بفرمایید خواهش میکنم
عرض میکنم یکی این که ما مثلا داریم میریم به سمت وطن تو مسیر بعد وقت اذان میشه اگه نماز رو بخونیم فضیلت اول وقت هست ولی نماز شکست است اگه بریم به وطن یا همون زادگاه نماز کامله ولی دیگه فضیلت اول وقت از دست رفته میخواستم اینو بهتر کدوم رو انجام بدیم بهتره
بله خب
سوال دومم بین از اقامه و نماز نمیشه چیزی گفته چون میشه میخواستم اینم آیا بین ما اذان رو گفتیم برای اقامه اگه حرفی بزنیم چیزی مثلا کاری انجام بدیم اشکالی به وجود میاد یا نه
بله
و سوال سوم فرض کنیم یک نفر مثلا سوره های مبارکه عادیات و کوثر رو به خاطر شأن نزول خاصشون تصمیم میگه و نذر میکنه که تا آخر عمر ثواب کوثر برای حضرت زهرا باشه و ثواب عادیات برای مولا علی حالا یک وقت حالش خوشه مثلا نذر میکنه یک ختم قرآن برای یکی از ائمه یا انبات بخونه میخواستم میرم حالا که این از قبل نذر کرده که ثواب اون دو سوره حالا اون تو عزیز باشه حالا دوباره نذر میکنه قرآن رو بخونه با وجود این که این دعایه خب دوباره تو قرآن هست این چجوری میشه نمیرم سوالو سوم منظورم رسول نمیرم بیشتر بگم
بله متوجه شدیم ممنونیم از شما
موفق باشید آقای نوری
سلامت باشید خدا نگهدارتون بشه انشالله خب بریم سوالا رو جواب بدیم سرکار خانم حسینی در خصوص مذهب ها استاد از یکی از سر یکی از انگشتان پا تا حالا برآمدگی یا تا قسمتی که زان در پا خم میشه مفصل به چه شکل باید باشه
ببینید ایشون شاید تصورشون اینه که ما وقتی میخوایم پا رو روی پا رو مس کنیم تمام روی پا باید مس بشه این نیست اینجوری نیست همونطوری که سر رو هم شما وقتی میخواد مس کنید تمام روی سر رو که مس نمیکنه که ما یه بحث عرض داریم خب یه بحث طول داریم فرض کنید روی پاست
بله
این روی پاست خب اینم سر انگشتان خب این عرضه یعنی این عرض روی پاست این طول مهمه یعنی وقتی که فرمودن از سر یکی از انگشتان پا هر کدوم
مفصل یا تا برآمدگی
حالا اون دیگه یه تفاوت فتوایی هست بله تا مفصل یعنی مثلا تا مچ پا درسته این از نظر طوله یعنی اینجور مسموم اما از نظر عرض که لازم نیست تمام عرض پا روش یعنی اینجوری یعنی شما کف دستتون رو کامل بذارید روی پاتون تمام روی پا رو بپوشونه نه
چه مقدارش لازمه
چنین چیزی لازم نیست یک عرض یک انگشت، یعنی اینجوری، همینجوری که من دارم، همینطور که من دارم.
به اندازه یک انگشت حد اقلش،
سه تا اگر باشه مستحب.
آها.
سه انگشت کنار همه بسته باشه بهتر. تمام،
درست. سوال دومشونم عرض کنم که حالا اجازه بدید که ما یه تلفن از آمریکا داریم، این رو دریافت کنیم، بعد سوال دوم خانم حسینی رو پاسخ خواهیم داد. سرکار خانم خان از آمریکا پشت خطن، خواهرم خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمید.
سلام علیکم آجی آقا. من یک سوال داشتم. مثلا من روزانه کار میکنم، مثلا سالمندان 8 ساعت، مثلا 9 ساعت تا 10 ساعت باید برم پیششون، ولی چون من اونجا میرم پیش دو نفری، یک ساعت دو ساعت زیادتر نمیمونم، چون میگه ما لازم نداریم. بعد برمیگردم خونه، ولی پول، امون پول را من به من میدن. آیا مثلا این پول واسه من درسته؟ چون پولم اونا خودشون نمیدن، از طریق گورنمنت به من میرسه.
آها، پول رو از جای دیگه میدن؟
آیا از جای دیگه به من میده، مثلا از اون حقوقی که اینا سالا کار کردن و مثلا از اون میگیرم، آیا این پول واسه من حلاله؟ میتونم؟
درست.
چی جوری میشه؟
چشم خواهرم، جواب میدیم حتما انشالله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون. از طریق تلویزیون تا دقایق دیگر سوال شما رو پاسخ خواهیم داد. خب، سوال دوم خانم حسینی که مفصل توضیح دادن که حالا خلاصه کسی فوت میکنه و بحث ارث و اینا، سوال اصلیشون این بود که این خانم حالا میخواد در واقع اضافه از سهم ارثش چیزی دریافت کنه، طبق قانون نمیتونه بیشتر از این دریافت، میتونن حالا اون چیزی که دادن پس بگیرن؟
فکر نمی‌کنم. من این برداشتی که کردم این بود که میگن که ما زودتر از اینکه تقسیم بکنیم سهم مادر رو دادیم و محضریش هم کردیم، اقرارم کرد که سهم. من اینجور برداشت.
خب
الان یه عرض می‌شود مبلغی است که مخواد بابت بازنشستگی تعلق بگیره به ورثه. الان ایشون که سهم خودش رو گرفته میگه از اینم سهم ببره. مثلا ورثه میگن نه دیگه، شما اقرارنامه نوشتی که من سهممو گرفتم، دیگه شما از این سهمی نمیبرید. من اینجور برداشتم.
ببین نداره، همین رو بفرمایید.
ببینید، اون تقسیمی که کردن بابت اون اموالی بوده که موجود بوده. خب اونو تقسیم کردن، مثلا خونه بوده، حالا هر چی، مثلا خونه و نمیدونم فرض کنیم ماشین و هر چی قیمت کردن و یک شیشم به مادر میرسه. یک شیشمش حساب کردن به ایشون دادن، بعدم ازش امضا گرفتن، هر چی محضر رفتن. خب این به این معنا نیست که اگر بعدن کشف، مثلا یه مثال میزنم فرض کنید، اصلا بعدن معلوم شد که یه زمین این آقا داشته، خود ورثه هم نمیدونستن، حالا اون زمین رو بگیم مادره ازش ارث نمیبره؟ خب چرا نمیبره؟ جز اموالشه. الان فرض کنید که اون
حتی اگر نوشته باشه که من دیگه همه سهمم رو گرفتم،
بله همه سهمم گرفتن، اون خیالش این بوده که
یعنی همه همینه،
مگر اینکه یه چیزی که در اونجا قید کنن که چنانچه بعدن مالی از اموال میت معلوم شود که بوده و ما نمیدانستیم، از اون دیگر من
حقی ندارم مثلا.
باش، ولی خب نگفته این رو که. پس بنابراین اگر بعد معلوم شد که نه یه چیزی بوده که حالا میخوان به ورثه بدن، الان طبق قانون میخوان اینو به ورثه بدن، خب اگه میخوان به ورثه بدن به مادرم میرسه، ما نمیتونیم محرومش کنیم.
حالا اگر سوال به این شکل باشه، اضافه از اون سهم ارثش بخواد بگیره، این چی؟
اضافه نمیتونه بگه، سهم ارثش یک شیشم، حالا اضافه دیگه معنا نداره که بگه من اضافه میخوام، اضافه برای چی دیگه؟
درست.
نه اضافه نمیتونه بگه.
بسیار خب، جناب آقای نوری هم چند تا سوال پرسیدن. این که ما در سفر هستیم، هنوز به وطن نرسیدیم، آیا نمازمون رو اول وقت شکسته بخوانیم یا صبر کنیم بریم وطن کامل بخوانیم؟ اولویت با کدومه؟
قطعا نماز شکسته اول وقت، قطعا گفتن این رو هیچ شکی درش نیست. شما اول وقت دارید، در وقت فضیلت میخونید، اول وقت نور نماز. آخه بعضیا خیال میکنن نمازه چون شکسته است، مثلا 4 رکعت شده 2 رکعت، این دیگه خیلی از مثلا ثواب و ایناش افتاده. نه، اینجوری نیستش. شما همون اول وقت نماز را بخونید گرچه شکسته باشد. فرض کن تو راه دارین، میاد با ماشین خودتون هم هست، اختیارش هم با خودتونه، تو راه اومدید و یک نمازخونه بین راهیه و رفتید اونجا وایسادید نمازتون رو خوندید و اومدید، بعد اومدی تو وطن رسیدید. خب اگر نمیخوندید الان تو وطن میمادی، ساعت 4 بعد از ظهر می‌خواستی بخونی، نماز تمام میخوندید، یعنی یه 2 رکعت اضافه میخوندید. این 2 رکعت اضافه خوندن جبران نمیکنه اون فضیلت اول وقت رو.
حالا اون سوالی که ایشون مطرح کردن، ظهر ممکنه این نکته که شما فرمودید بس اول وقتش باشه، اما عصر ممکنه برسن اول وقت عصر به وطن، اینجا چی؟
نه، اگر اول وقت عصر میرسه یعنی در وقت فضیلت میرسه، نماز عصر رو میتونه تو وطن در وقت فضیلت بخونه. بله،
اون اولویت با
بله،
اونه
بله،
که
بله بله بله، بر این اساس که ما بخوایم نماز رو به جماعت نه ها، یه وقت بس به جماعتی که ما الان توی مساجد میخونیم،
جماعت بازم همون
بله بله، بازم نماز عصر تو وقت فضیلت هم نخونید، همون به جماعت خوندن و مسجدش خودش درست جبران میکنه. اما نه، شما میخواید فرادا بخونی، نماز ظهر رو اول وقت خوندی، نماز عصر رو میخواید بگذاری بیای خونه مثلا تو وقت فضیلت خودش بخونی. بله، اون یه حرفی دیگه است.
سوال بعدیشون بین اذان و اقامه‌ای که برای نماز گفته میشه فاصله بیفته، حرفی بزنیم، کاری بکنیم؟
باید فاصله بدیم. بله، وارد شده این. ببین، شما اذان که گفتید، حالا یا فاصلهش یه دعا باشه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات فلان، بعد اقامه رو شروع کن، یا اینکه یه نشستن باشه، یا اینکه دیدید شما گاهی یه
قدم میرن جلو برمیگردن،
بعضیا نمیدونن این معناش این است که اون حالت عوض بشه، یعنی به اصطلاح اذان و اقامه یکی نشه، متصل به هم نشه، دو تاست، دو تا عمله، یک فاصله بین، ولو فاصله به این باشه که یه قدم شما برید، ولو فاصله این باشه که با بغل دستیتون یه حرف بزنید، حرف زدن ایشون گفتن اشکال نداره، ولو فاصله به این باشه که فرض بفرمایید بنشینید رو زمین پاشید، ولو فاصله این باشه که یه سجده ای بکنید پاشید، بعد اقامه رو بگید.
و سوال سومشون، کسی که نذر بکنه مثلا ثواب سوره کوثر رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها و سوره مالک عادیات رو برای وجود ناظرین امیرالمؤمنین، بعد حالا میخواد یه جا هم ثواب کل قرآن رو برای مثلا امواتی کسی که از دنیا رفته، اینها اینا با هم تضادی نداره به این شکل؟
تداخل نمیکنه، باید جدا باشه. یعنی وقتی که ختم قرآن رو مثلا تو نظرش، حالا نمیدونم، ما شاید نذر کرد ختم قرآن رو مثلا،
آره دیگه، میگه نذر،
نذر کرده، ختم قرآن جداست، دو تا عمله، اون یک عمله، اون یکی که میخواد عادیات را یا مثلا سوره کوثر را نذر کرده، اون یه عمل جداست.
ممکنه اینجوری نذر بکنه استاد که من هر وقت این دوتا سوره رو میخوانم، این چون اینجاست که ممکنه مشکل ایجاد بشه، هر وقت سوره کوثر رو میخوانم ثوابش برای از زهرا،
اون اب نداره،
اینجا جز نذرم سوره کوثر هست،
اشکال نداره، هر وقت اشکال نداره. چون میدونید که ما میتونیم عمل مستحبی را ثوابش رو برای خیلیا بفرستیم، لازم نیست فقط، یعنی شما سوره عادیات رو میخونید، سوره کوثر میخونید، ثوابش رو هم میفرستید برای وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها، و هم تو اونجایی که داری ختم قرآن میکنی به اونجا رسیدی، هم ثوابش مثلا برای همه مؤمنین، برای همه شیعیان، اشکالی نداره.
درست، بسیار عالی. سرکار خانم خان، خواهر بزرگوارمون از آمریکا، گفتن که میرن برای سالمندان کار میکنن، خب طبق قانون و اون چیزی که اونجا هست مثلا ساعات زیادی رو باید باشن. درست. اما اون خانواده خودشون میگن نیاز نیست، یک ساعت یا دو ساعت میمونن، کاراشون رو انجام میدن. درست. میان و پول کامل میگیرن، اشکال نداره؟
خب ببینید، بستگی داره پول رو کی میده.
گفتن دیگه اون مجموعه ای که قبلا مثلا اون خانواده اونجا کار میکردن، الان حالت بازنشستگی نه هم چیزی، یک کسی دیگه میده.
خب اون کسی که پول رو میده، و ببینید یه وقت هست که پول رو بازنشستگی معناش اینه که پول از این سالمندان قبلا گرفتن،
آره،
الان دارن در واقع پول هم اونها رو دارن میدن، درسته؟ خب ببینم، اونها این اختیار رو دارند، یعنی این پول رو برای 8 ساعت کار که میخوان مثلا میگن ساعتی اینقدر دیگه، وقت بدن به این خانومی که 2 ساعت داره کار میکنه.
خب ایشون حرفی نداره، ایشون میخواد بمونه، اون خانواده، اون پیرزن پیرمرد میگن نیاز نیست.
عیب نداره، من حرفم همینه. آیا اونا صاحب اختیارند؟ من نمیدونم، موضوعش رو نمیدونم خیلی. در هر صورت پول از جیب کسی که میره، او باید راضی باشه.
خب همین الان تکلیفش رو معلوم میکنیم. اگر که این پول از خود همین ها بوده باشه که پسنداز شده،
و راضی هم هستن اشکال.
آره. مثلا پسنداز شده، ولی آروم مثلا به مرور زمان بهشون پرداخت میشه، ولی از طرف یک ارگان و نهاد دیگه است. ولی پول مال خودشونه.
پول مال خودیم و خود اینام راضی هستن.
بله. خب حالا وجه دوم، اگر پول مال یک ارگان و نهاد دیگه باشه،
خب،
و این مثلا پیرزن پیرمرد اختیاری تو این زمینه نداشته،
نداشت هیچ،
اینجا چی؟ یعنی
هیچ
چی؟
هیچ نمیتونن.
آن نمیتونه؟
نه دیگه، به قول معروف از کیسه کی داری میبخشی؟
خب اگر بخواد این کار رو بکنه،
این خانم به اصطلاح فقهی بهش میگن اجیر.
بله.
یعنی کارگر، یعنی کارمند. خب کارگر و کارمند کیه؟ به قول شما میگه اون نهاده، اون نهاد آورده گذاشتهش برای اینکه رسیدگی به این سالمندان بکنه. خب و پولم اونا میدن. اون وقت این سالمندانی که مثلا این آقای خانومی که تو این خانه سالمندان هستن میگن نیازی نیست شما برو امروز. خب برو که من اون وقت به جای 800 200 کار کردم، پول 800 رو دارم میگیرم، پول از دیگری دارم میگیرم. شما به من میگی که
خب یعنی مثلا 600 700 الکی اونجا باید بمونه؟
بله بله، قانون کار همین، قانون اجیر بودن همینه. من یه مثال برای شما بزنم. شما کارگر رو میارید، هم کارگرای ساختمونی سر چهار را میارید، مثلا میگید که 8 صبح مثال میزنم 800 رو کار بکنه، شما آوردیش اونجا، آوردید اونجا، ایشون اگر وسط کار پاشد رفت خودش بدون اینکه به شما بگه، استحقاق اجرت را ندارد، درست شد؟ اما یه وقت است که شما بهش میگی که امروز سیمانمون نرسید، آجرمون نرسید، هر کاری کردیم نشد، درسته؟ شما برو، شما باید اجرتشو بهش بدی. این خیلی مهمه،
حتی اگر کار نکرده باشه.
بله بله، آوردی شما اجیرش کردی تا 8 تا مثلا ساعت 5 بعد از ظهر مثلا.
بله بله.
خب مقصر خودتی، اون اومده در اختیار شما بوده،
درست.
شما بهش میگی برو تمام، اما یه وقته بهش میگی که آجر نرسیده، سیمانم نرسیده، ولی شما اینجا باش، میتونی اینو بگی. خب ولو اینکه کاری هم نباشه، شما اینجا باش. چرا؟ چون شما داری اجرت میدی، یعنی ساعت مال شماست.
خب
این آقا،
حالا اگر این خانم فرض بفهمید، ما داریم وجوه مختلفش رو میگیم چون دیگه حالا این خواهرم تلفنم قطع شده و ما وجوه مختلف میگیم، فرض بفهمید که حالا اون بخشی که پول مال خود اون پیرزن پیرمردی که فرمودید و اون بخش دوم، اگر بخواد این کارو بکنه باید به اطلاع اونها برسونه،
بله، به اونها بگه. ببین ما خیلی این رو داریم تو ادارات هست، گاهی که به ما هم زنگ میزنن میگه که مثلا فرض بفرمایید که کار نداریم، و کار نداریم، ولی خب اون مسئول اداره خبر داره، به شما میگه کار نداری برو، اشکال نداره، ولی کار نداری من پا میشم میرم، حق نداره پا بشه بره که کار نداریم. خب کار نداری باید بشینی، ساعت کارتو باید اونجا باشی، در اختیار باشی. ببینید بدون اطلاع اونها نمیشه در هر صورت،
درست.
چرا؟ چون پول رو اونا دارن میدن، اجازهش هم با اونهاست.
بسیار خوب. از طریق واتساپ جناب آقای نوری از افغانستان با ما هستن. آقای نوری خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندیم، بفهمید برادر.
بسیار تشکر از برنامه خوبیتون. یک سوال داشتیم، سوال در مورد ارث.
بله.
در فقه تشیع زن از زمین، از خود زمین ارث نمیبره، اما میگن از خانه‌ای که ساخته شده ساختمان ارث میبره. اگر مثلا شوهر مرد و ساختمان وارثینش نفروخت، بازم از قیمتش ارث میبره؟ چه رقم باید قیمت گذاری شود قیمتش ارث از اونها رو جدا کنه، یا که تا نفروخته حق گرفتن رو نداره؟
درست،
حق ادعای ارث.
خب متوجه شدیم. سوال دیگه ای ندارید؟
تشکر، شما زنده باشید.
ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب حاجا سوالشون روشن بود، بفرمایید.
بله، اولا اینکه زن منظور کیه؟ همسر. همسر. نه که میگیم زن یعنی مادرم هم طوره، دخترم هم طوره، خواهرم. نه نه نه، اینجوری. جنس زن منظور نیست، همسر منظوره. این نکته اول. نکته دومی، فتوایی که ایشون فرمودن فتوای مشهوره، نه همه. الان مقام معظم رهبری نظرشون بر این است که همسر هم بله، یعنی خانم از شوهرش ارث میبرد، از منقول غیر منقول زن
و قانون هم هست
و قانون هم
اسلام.
بله قانون. البته از تایت الله صافی هم همین فتواشون، منتها با یه تفصیل که فرزند دارد یا ندارد فرق داره. حالا اینم یه نکته خواستم بگم که این. و اما اینکه حالا چجوری ارث میبره، خب اون مشهوری که مشهور که میگن از زمین ارث میبره، از ساختمون ارث میبره، خب معلومه، چون شما ساختمون رو اگر مال خودت باشه، زمینم مال خودت باشه، یه جور قیمت پیدا میکنه ساختمون دیگه، درسته؟
بله.
ولی اگر گفتن نه، ببینید من الان یه مثال میزنم، قم خیلی از جاهای زمین مال صابخونه نیست، وقفه، یعنی صاحب زمین نیست، فقط ساختمون. اونو وقتی میخوان قیمت کنن، کارشناس چجوری قیمت میکنه؟ همونجور. اینا هم همونجور قیمت میکنن، یعنی ساختمان بدون زمین اینجوری قیمتش میکنن. اینا معلومه، کارشناس میاد قیمت منتها چجوری میتونه ادعا بکنه که ارث منو باید بدید؟ بله بله، اونم یکی از ورثه است، فرق نمیکنه در هر صورت، مثل بقیه که میگه که تقسیم میکنی سهم منو بدید. بقیه ورثه حق ندارن که جلوه تقسیم کرد. ما الان یکی از گرفتاریامون همینه،
بله،
که خیلی ها زنگ میزنن مراجعه میکنن میگه من سهممو میخوام، بقیه هم میگن نه ما نمیتونیم. نه، وقتی این دیگه مسئله شرعی نیست، این میشه نزاع. نزاع که شد باید بره مراجعه بکنه بگه که آقا من مثلا سهممو میخوام، اون وقت دیگه اونجا قانون اجبار بکنه اونها رو، بقیه ورثه رو، به اینکه تقسیم بکنن سهمشو بده.
از قیمتش، حالا از اون قیمت ساختمان میتونن ببره؟
از قیمت ساختمون میبره دیگه. بله،
نه منظور ببین یه وقتی یک ظاهری داره،
بله بله،
این یه وقتی قیمتی داره،
نه از قیمتش میبره. اصطلاحا میگن هوایی، یعنی از زمین، از قیمت هوایی. متوجه هستم که شما چی میفرمایید. از قیمت یعنی چی؟ یعنی باید قیمت بکنن سهم این خانم، ببینن که از این قیمت که مثلا یک هشتمه چقدر میشه بهش بدن.
منظوری که این خانم نمیتونه بگه که نه من از همه هوایی میخوام،
یعنی مثلا جوری... فرق اون تیکه آره. قسمت رو به من بده،
از این دیوار و این سقف،
نه 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 من... از قیمتش میبره.
همین خواستم این روشن بشه. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. دوستان عزیز بیننده، ما همچنان با شما هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو در زمزم احکام شبکه جهانی ولایت پاسخ میدیم. شما میتونید همین الان به صفحه شبکه جهانی ولایت به اینستاگرام مراجعه بکنید، ما رو دنبال بکنید، فالو بکنید. بخش هایی از برنامه زمزم احکام و برنامه های دیگه هم در صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هست. آدرسمون هم ولایت آندرلاین تیوی، یعنی خط تیره پایین تیوی، ولایت خط تیره پایین تیوی. مراجعه بفرمید، لطفا دنبال کنید ما رو.
شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر. أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له. هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا ما النبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله.
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل.
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله من الخصم اعتدى مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق. الخصوم أينها يوم حيرت النور، تذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در کنارتون هستیم بیننده های بزرگوار در برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. خواهرمون سرکار خانم الهی از تهران پشت خطن. خانم الهی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
منم خدمت شما و استاد گرامی سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
متشکرم. من دو تا سوال داشتم. یکی این که اگر توی نماز ما شک بکنیم ولی حکمش رو ندونیم یا حکمش یادمون رفته باشه که چیکار باید بکنیم، در اون صورت میتونیم نماز رو بشکنیم و دوباره شروع کنیم یا اینکه نه باید هم به همون صورت ادامه بدیم؟ به هر حال حکمش رو می‌خواستم بدونم چیه.
بله.
و یکی اینکه قبلا گفتن که در نماز شب و وتر که در نماز شب چه سوره های بهتر هست خونده بشه، می‌خواستم دوباره این رو اگر ممکنه لطف کنن بگن ممنون میشم. مرسی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون بشه انشالله. جناب آقای وهابی از شیراز بیننده بعدی ما هستن، خدمتتون سلام عرض بکنم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و آقای حاجی‌ها وعیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون.
سلامت توفیقتون بده.
سلامت.
آقا یه دو تا سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
یه سوالم اینه که من آره بچه‌ها که موقعی که کوچیک بودن یه پولی براشون پس انداز کردم، خودشون هم نمیدونن همینجور دارن زیاد شده فلان، نه چیزی که میخوان نمیگن چیزه، میرن خودم این بودی رو به عنوان وام میدن به یه بچه ها، مثل بانک جسود میگیره، حس میگیره، پلان میگیره، همینجوری ازشون میگیرن دوباره میگفت به حساب خودشون. میخواستم ببینم این چه صورتی داره؟
بعد تو حساب آقای وهابی توی حساب شخصی خودشون واریز کردید؟
هر کدوم به حساب خودشون. بله
بله. خب
از یه سال دیگم اینه که یه بنده خدا از دوست دیگه یه وقت میگه فلان پول داره مثلا یه پول به ما بده، هرچی بانک سود میده ما هم این سودی رو میدیم تا ما مشکلمون حل بشه، اگر این کار بکنم این ربا حساب میشه یا اینکه مثلا همون سودی که بانک میده.
بله درسته. خب
همون هستم خدمت شما، گفتم میدم این ربا حساب میشه یا نمیشه.
چش ممنونیم، جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم الهی سوال خوبی هم پرسیدن، چون احتمالا مبتلا به شاید خیلی از مردم باشه، شک میکنن در نماز، حکم وظیفهشون رو در واقع نمیدونن که باید چی کار بکنن، یا اینکه در ذهنشون نیست، یادشون نیست، تکلیف چی میشه برای اون نماز؟
به همین جهتی که میگن که احکام شک رو باید یاد بگیرید. افرادی که در معرض شکن، میبینید یه وقت است که یه کسی است در معرض شک نیست، مثلا شما کی ممکنه شک بین 3 و 4 بکنه؟ نمیدونم واقعا، ممکنه یه وقتی، مبتلا به من نیست، اینجا میگن واجب نیست. ولی افرادی که ممکنه در معرض شک باشن واجبه که احکام شک رو بلد باشن که به اون احکام عمل بکنن. حالا اگر نرفته یاد بگیره یا مبتلا بهش نبوده، یعنی اگر بخوایم واقعش رو بگیم، بنده هم الان همه احکام شک تو ذهنم نیست. چرا؟ به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه شاید تو سال اصلا مورد نیازم هم نباشه، مگر اینکه دیگران بخوان بپرسن. حالا یه بحث دیگه است. خب حالا اگر یه کسی نرفته یاد بگیره، گفته من نیازم نبود، حالا ولی مبتلا شد یه دفعه، اینجا چیکار باید بکنه؟ نماز رو قطع بکنه؟ نه، نماز رو قطع نکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دلیلی برای شکستن نماز ما نداریم. که شکستن نماز جایز نیست مگر موارد خاص که تبصره است. نگفتن یکی از مواردش اینه. نه، شما نمازتون رو تمام کنید، خب، و بعد از نماز برید اون حکم شک رو ببینید. اگر جوریست که نماز شما باطل بوده، چون بعضی جاها اینجوریست دیگه، مثال شک بین یک و دو داشته ولی نمیدونسته، اصلا شک بین یک و دو نماز باطل میکنه، نمیدونسته این رو، خب نماز ادامه بده. بعد از نماز میفهمی که این بابا نماز باطل بوده، دور نماز بخونه. یه وقت ممکنه نه، بعدش که حکم شک رو میره تو رساله میبینه، میره نه نماز درست بوده، مثلا نیاز فرض کنیم به یه سجده سهو داشته، خب خوب کاری کردی دیگه، نماز ادامه دادی، نماز هم باطل نیست، یه سجده سهو میخواد مثلا،
درست.
و اگر نماز باطل بوده دوباره نماز رو بخواند. پس بنابراین نماز رو نشکنه.
بعد حالا ممکن اصلا بعد از نماز هم سواد نداره، دسترسی نداره که بره نگاه بکنه،
دوباره نماز رو بخونه،
دوباره بخونه.
بله.
ولی نماز رو تمام کنه.
بله، نماز رو تمام بکنه، وقت حالا به قول شما دسترسی نداره هرچی، دوباره نماز.
پس حق شکستن نماز رو در واقع ما به هیچ عنوان
نه.
بعد چجوری تمام بکنه؟ مثلا الان سر شک
ادامه بده
بین 3 و 4 چیکار کنه؟ چیکار کنه اصلا اینجا؟
نماز رو به یه صورتی ادامه بده دیگه، حالا یا 3 رکعتی یا 4 رکعتی. نشکنه. ببین شکستن معناش اینه که الان ول کنه بره.
بالاخره نماز رو تمام بکنه.
بله،
ادامه
بله.
بده بشینه تشهد سلام.
بله بله بله.
بسیار. در نماز شفع یا نماز وتر یا وتر چه سوره هایی؟
تو 8 رکعت اولش که سوره خاصی وارد نشده، یعنی 4 تا 2 رکعتی میمونه 8 تا. در نماز شفعش، در حالا ممکنه من جابجا هم بگم، در نماز شفع در رکعت اول و در رکعت دوم عرض می شود که معوذتین، یعنی قول اعوذ برب الفلق. حالا شاید آقای اسماعیلی بزنند و ببینن. بله؟
بله.
میزنید ببینید؟
بله دارم میزنم.
خیلی هم خوبه. اگر اشتباه نکنم در رکعت اول و دوم، حالا نمیدونم، اینم الان تو ذهنم نیستش، که در رکعت اول قول اعوذ برب الناس، در رکعت دوم قول اعوذ برب الفلق. ببینید حالا شما اینو ملاحظه کنید. و در نماز وتر، بله خوب آوردید.
بله عرض کنم که نماز وتر سوره توحید، سوره حمد، خواندن سوره توحید مصوبه چه میتونه بعد از سوره، بعد از هم 3 بار سوره توحید را به همراه
بله،
سوره فلق و سوره ناس.
بله، همین که اون آقای که از مشهد بودن کجا بودن؟
بله بله، بله. قبلا تماس گرفت.
در نماز بعد حمد رو میخونه 3 بار سوره قل هو الله، بعدش قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، که ایشون آیت الکرسی من اضافه
آره. در مورد نماز شفع هم عرض کنم که نماز 4 رکعت پس از نماز شفع، خب چیزی ننوشته. آها، نماز شفع 2 رکعت دانشو عرض کنم که خب اینجا هم باز چیزی ننوشته. حالا باز نگاه میکنیم که آیا سوره خاصی، اگر دوستان بله. اتاق فرمان هم نگاه بکنن که ما از وقتمون استفاده بکنیم.
بله.
برای پاسخگویی به سوالات.
پس در وتر که 1 رکعت حمد رو میخونه، بعدش 3 بار سوره قل هو الله، بعد از 3 بار سوره قل هو الله هم معوذتین، یعنی قول اعوذ برب الناس، بعدش هم قول اعوذ برب الفلق.
خب عرض شود که این عزیز سوال آقای وهابی هم دو تا سوال پرسیدن، از شیراز تماس گرفته بودن، یه پسندازی رو برای بچه‌ها گذاشتن ولی خودشون اصلا خبر ندارن، ولی تو حساب خودشونه.
درست.
آیا ایشون حق تصرف دارن؟
بله حق تصرف داره. ببینید بچه‌ها اگه صغیرن، منظور اینه.
آها.
نه این چیزی که بانک ها میگن تا 18 سالش نشده، ممکنه ایشون میگه که چون 18 سالش نشده حساب به نام خودمه، مثلا حق برداشت با خودمه، ولی بچه‌م 16 سالشه. نه اینو ما نمیگیم. اونی که از نظر شرعیه صغیر، یعنی قبل از اینکه به تکلیف برسه.
آه.
بچه صغیره. اگر این باشه، پدر یه حسابی باز کرده براشون، پولی هم گشته، اونا اصلا خبر ندارن و این پول در اختیار پدره، این ولیشه، پدر در اختیار پدره. اولا اینکه گاهی ممکن است که به نام اونها باز کرده ولی تملیک به اونها نکرده، به نام اونها باز کرده. اگر این باشه که اصلا مال خودشه، اگرم نه در واقع تملیک به اونها کرده، منتها میدونید که وقتی شما بخواد هبه بکنید باید تحویل بدید. بچه چون صغیره خب نمیتونه تصرف بکنه، وقت پدر به جای اونها تحویل میگیره. اگر این بشه میشه مال مال اونها، دیگه ملک پدر نیست. وقت اگر ملک اونها باشه، باز هم میتواند پدر که ولی اونهاست تصرف بکنه، منتها تصرف که میکنه به مصلحت اونها باید باشه.
بسیار خوب.
اینا چیکار می‌خواستن بکنن؟ ایشون پول رو بردارن بعد نمیدونم.
آره نه. آره اینکه مثلا به کسی قرض میدن یا مثلا به عنوان وام ازش استفاده میکنن، میذارن مثلا جایی وام بگیرن.
قاعده کلیش همین است که عرض کردم، به مصلحت اونها باشه. ببینید اگر واقعا این پول مال بچه‌ها شده، حق تصرف دارد ولی یه طفل، ولی باید به مصلحت طفل باشه، یعنی چیزی به ضرر اونها نباشه. اگر برداشت به کسی قرض داد، جوری باشه که خلاصه مطمئن باشه این پول دوباره برمیگرده، سوختی نشه، برمیگرده مثلا.
درست.
این اب نداره، اگر باشه اشکال نداره.
سوال دومشون این که حالا بعضی در بین مردم هم خیلی موضوع و این سوال مرسوم هست که طرف یه پولی داره، میان آقا این پول رو به ما بده، همونجور که بانک به شما سود میده همون مقدار ما به شما میدیم، درسته؟
این رباست و حرامه. خلاصش این که این ربا و حرام. چرا؟ به خاطر اینکه بانک اگر به کسی سود میدهد، بانک نمیگه که من به تو سود میدم چون تو به من قرض دادی. بانک هم چیکار نمیکنه که؟ بانک میگه که من به تو سود میدم چون شما پول رو طبق عقود شرعی اومدی سپرده گذاری کردی، نه اینکه قرض قرض می‌خواستی بدی، می‌خواستی بری اون باجه نوشته اونها، نوشته پسنداز قرض الحسنه، سودم بهت نمیدن. بانک هم سود نمیده. بانک اگر سود به کسی میدهد، میگه که اومدی اینجا به من وکالت دادی، با پولت کار کردم من.
بله.
سود پول بهت ندادم، سود کار دادم. ولی این آقایی که میاد میگه که پول به من بده، همون سودی که بانک میده من میدم، یعنی چی پول به من بده؟ یعنی چی؟ یعنی قرض به من بده. نه اینکه پولتو به من بده، من میخوام با پولت کار کنم. یعنی واقعا اینه؟ قطعا این نیست. قطعا داره قرض میگیره. اون قرض میده، اونم قرض میگیره، سودش هم میشه ربا و حرام است و گناه کبیره.
ما بارها گفتیم در همین برنامه که هم حقیر عرض کردم، هم جناب استاد بهتر فرمودن که ما مدافع بانک نیستیم. یه وقتی فکر نکنیم ما طرفداری میکنیم، چه بسا ممکنه یه بانکی هم تخلفی هم بکنه، طبق قانون عمل نکنه، یه مسائلی باشه. اما این نکته رو حواسمون باشه که وام به کسی نمیدهند به این راحتی. بانک ها به کسی وام نمیدهند. این واژه وام هم حالا واژه قرض دیگه، چون میگه وام غالبا تسهیلات هست. این که حالا به چه شکل هست، مثلا شما نماینده بانک میشی، وکیل بانک میشی برای خرید لوازم خانگی، خونه، نمیدونم چیزای دیگه، یه قراردادی با ما و شما یا بانک ها میبندن، برگاهی هم میذارن جلومون 7-8-10 تا، پشت رو 16 تا امضا میکنیم، هیچ کدومشون هم نمیخونیم که چی هست. بعدم میگیم که ای بابا
این طرف هم هست. آره. ما پول رو به بانک میدیم، قرض نمیدیم.
بله.
قرض نمیدیم، ما داریم پول رو میدیم باهاش کار بکنه. اب نداره، میدیم باهاش کار بکنه، اونم کار بکنه و اون سود کار رو تقسیم بکنه.
درست. خب از طریق واتساپ خواهر بزرگوارمون خانم عالیه خانم از افغانستان با ما هستن. خانم عالیه خانم سلام به شما.
سلام به شما و در نخست میخواییم تشکری بکنم از کسانی که در شبکه ولایت شب و روز کار میکنن و همچنان از آجی آقا که به خاطر ترویج بیشتر مذهب شیعه تلاش میکنن.
ممنون
و
متشکر.
و میخواستم سوال از آجی آقا بپرسم که چرا مردها پیش روی میخوانن و خانمها عقب میخوانن، دلیل اصلیش چیست؟
خانم عالیه یعنی خانم سوالتون رو متوجه نشدی، منظور چیه؟
من با ادبیات دری افغانستان گپ میزنم، خدا کنه که افهام تفهیم شود بر شما. هدف من این است که چرا آقایان پیش رو میخوانند و خانم ها عقب میخوانند نماز را.
یعنی چی آخه؟ منظور وضو؟ نه آقا،
یا منظورتون در نماز خواندن،
نماز جماعت منظورتونه؟
نماز جماعت، نمازی که در خانه میخوانن بیشتر.
آها، یعنی که خانم ها باید عقبتر از آقایون وایستن، منظور اینه؟
دقیقاً.
آها،
آیه حکم است و باید همه خانم ها عقب بخوانن واقعا.
خب
بپرسم. و سوال دیگری که دارم میخوایم بپرسم که چطور که تمام کتاب‌های آسمانی تغییر کرد اما قرآن شریف تغییر نکرد؟
بسیار.
از کجا معلوم که تغییر نکرد؟
حالا این سوالتون جنبه قرآنی داره، ولی خب انشالله استاد توضیح میدن. خدا نگهدارتون باشه. اگر سوالی ندارید خانم عالی، خانم
سلامت باشید. اشمان خیلی تشکر.
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه خواهرم. خب عرض کنم که باید یواش یواش همه چی یاد بگیریم اینجا. زبان دری،
بله،
که دری زبان افغان. آره، افغانستان هست. بعضی وقتا شنونده ها و بیننده های عزیزمون تماس میگیرن، فارسی اصیل. آره خب استاد بفرمایید که اول مگه واجبه خانم ها عقبتر از آقایون وایسن؟
نه، همین نکته همینه. چه کسی گفته که زن حتما عقبتر بایستد؟ زن میتونه در کنار مرد بایسته با فاصله، منتها دو تا فتواست. یک فتوا این است که این فاصله، فتوای مشهور،
بله،
این فاصله حدود 20 سانت، یعنی یک وجب،
از محل ایستادن یا محل مهر؟
نه نه، کنار،
کنار که میخواید،
کنار که میخواید یا حائل باشه.
بله،
حائل مثل پرده، مثل مساجد، اونجا دیگه فاصله 20 سانت هم نمیخواد. آقا این طرف پرده است، خانم این طرف پرده. یا اگر حائلی نیست، حداقل فاصله شون به اندازه یک وجب 20 سانت 25 سانت باشه. این فتوای مشهور. به فتوایی مثل حضرت آیت الله مکارم یا مرحوم آیت الله فاضل و امثال اینها 4.5 متر بنابر احتیاط فاصله باشد کنار هم، و اگر زن جلو می ایستد، که ایشون گفتن که چرا باید زن حتما، نه نه، زن جلو می ایستد میشه، منتها با فاصله، یعنی با فاصله‌ای که زن جلو میسته، اونم باز با فاصله مرد میتواند پشت سر بیستد، اب نداره، میشه، مانعی هم نداره.
اون 4.5 متری که فهمید
تقریبا، بله،
حکم احتیاط واجبه چیه؟
بله بله، احتیاط واجبه.
آها،
که اگر زن جلو ایستاد، مرد با اون فاصله میتونه عقب بیسته.
بعد حالا این که شما فهمیدید 20 سانت از هر طرف دیگه، از کنار یا از جلو یا از عقب؟
ببینید اگر که مرد جلو از زن عقب، که هیچ
این که مشکلی نیست،
بله، یعنی خانومه مهرش رو بچسبونه پشت پای مرد، خب باش اشکال نداره که. اما اگر کنار همن که بهش میگن
20 سانت فاصله
برابر جلو مشهور،
همون مشهور،
اگر جلو بیسته خانومی، جلو بیسته مرد عقب، بازمون با همین فاصله بنابر مشهور و رعایت 4.5 متر بنابر احتیاط.
بعد استاد یه چیزی داری من حالا تو ذهنم هست، این که مکروه اگر این،
اونایی که میگن یک وجب کافیه، اونا میگن 4.5 متر اگر باشه یه کراهت هم نداره، ولی اگر یک وجب باشه اشکالی نداره، ولی مکروهه.
اما مکروه، مکروه هم به معنی این که ثواب نماز کمتر میشه. حالا این که گفتن در واقع به این شکل همین 20 سانت، این روایت داریم دیگه، این
وجب رو ما داریم.
آها، وجب
ما داریم، ما میگیم وجب، وجب متعارف معموله، نه وجب کوچیک نه وجب بزرگ، تقریبا دیگه. حالا چقدر میشه؟ درست من میگم؟
بله، همین
حدود 20
تا 25 سانت میشه، کاملا درست. منظور اینه که روایت داریم این رو در
وجب رو، بله،
وجب رو، این فاصله باید باشه.
پس بنابراین اینجوری نیست که زن باید عقب بیست، نه، کسی نگفته در نماز زن باید عقب بیست.
درست. و سوال بعدیشون هم که حالا عرض کردم سوال قرآنی بود دیگه، حالا چون مطرح کردن، اینکه قرآن تغییری نکرده، نه، تحریف نشده.
به نظرم ایشون سوالش دو تیکه داره، یکی اینکه کی گفته که قرآن تحریف نشده، و دو اینکه چرا ببینید که کی گفته تحریف نشده. اینا همه قبول دارن،
به خود قرآن وعده داده،
خود قرآن وعده داده، و کسی هم قائل به، البته اینم بگم، ما تحریف معانی مختلف داره. حالا این بر عهده مثل آجای رستم نژاد و آجای ملکی و عزیزان ما هستش که تخصص خود، ولی خب این بحث مفصلی که تحریف لفظی معنوی، اینا منظورشون تحریف لفظیه.
آره،
یعنی یه الفاظی توی قرآن کم شده یا زیاد شده، مثلا اینجوری، زیاد که نشده، اینا همه قبول دارن بل اجماع، اصلا یک کلمه هم زیاد نشده. حرف سر این است که کم شده یا کم نشده، ادله‌ای که ما داریم چه دلیل، خدا رحمت کند استاد بزرگوار ما مرحوم علامه آیت الله مصباح یزدی
رحمت الله.
من 8 سال شاگرد ایشون بودم، خیلی پیش ایشون درس‌های مختلف، هنوز یادم نرفته، یه بحث تحریف قرآن ایشون داشتن، خیلی بحث قشنگ، هم ما دلیل عقلی داریم، هم دلیل نقلی داریم، هم دلیل خود قرآن، همه اینا هست که تحریف به نقیصه هم نشده، یعنی چیزی از قرآن کم نشده، حتی یک واو، ما اینو دلیل داریم، ما یه بحث، پس تحریف نشد. منتها نکته دوم ایشون این است که حالا چطور اونا تحریف شد این تحریف نشد؟ دلیلش این است که اون کتابهای آسمانی که تحریف می شدند، خب بعدش یه پیامبری می آمد که اون پیامبر دین می آورد، کتاب می آورد، حالا کتاب قبلی هم تحریف شده، خب دین جدید می اومد، شریعت جدید
کاملتر از قبلی هم بود،
ولی دینی که دیگه دینی بعد از اون نیست، دین خاتمه، پایانیه، دین جهانیه، دین همه زمان هاست، این دیگه تحریف بشه، اون وقت دیگه بعدش چی میشه دیگه، چه تضمینی داره؟ اینجا طبیعتاً باید جوری باشد که این کتاب کتاب موندگار باشه، یک، و دو این که اصلا این خودش اعجاز قرآنه، اعجاز قرآن که اصلا تحریف نشده.
درست. خانم الهی در خصوص نماز شب پرسیده بودن، ما جستجو زدیم پیدا کردیم، نماز شب هم نوشته بر طبق برخی روایات مستحب است در نماز شب پس از سوره هم سوره توحید قرائت شود، در برخی روایات هم توصیه شده که پس از سوره هم در رکعت اول سوره فلق و در رکعت دوم سوره ناس. اینم برای
اینکه یه چیزی تمونده ذهن من بود.
بله درست فهمیدید شما.
درسته. اولی اول فلق، دوم ناس.
بله. در رکعت اول فلق،
فلق در رکعت دوم ناس.
بس. بسیار خوب. اینم از این سوال. گفتن که در برای عید قربان اگر بخوایم برای اموات قربانی کنیم، برای هر نفر یکی یا یک قربانی برای کل اموات امکان پذیر است؟
نه، در قربانی ما مشکل نداریم. عقیقه اینجوری نیست. عقیقه میگید برای هر بچه که متولد میشه یه دونه عقیقه. ولی برای قربانی در روز عید قربان که انشالله نزدیک هم هست، ولو گرانه، اما شما میتونید یک قربانی بکنید، ثواب قربانی، اینم ما تاکید بکنیم، عمل قربانی یک عمل مستحبه، وقت شما میتونید عمل مستحب رو که انجام میدید ثوابش رو هدیه کنید برای همه اموات، هیچ اشکالی هم نداره.
درست. نکته‌ای که جناب استاد فرمودن، تفاوتش با عقیقه اینه که شما عقیقه اگر خواستید برای بچه، برای خودتون، برای کسی، هر کس، هر نفر یک گوسفند، اما قربانی رو شما میتونید به نیت چندین نفر، چندین مرحوم و حتی زنده ها ثوابش رو هدیه بکنید.
اینم اضافه بکنید. حتی پولش هم میتونی شریکی.
ده نفر با هم
بله قربانی
هستند.
بله قربانی میگید گرون الان هست. 10 نفر با هم دیگه جمع بشن یه دونه قربانی. بله میشه.
گفتن که سوال بعدی، اگر در نمازهای نافله آیه ایاک نعبد چند بار تکرار شود اشکال دارد؟
نه، هیچ مانعی نداره. هیچ اشکالی.
در نمازهای واجب.
در نمازهای نافله گفتن.
آره نمازهای نافله ببخشید.
در نمازهای نافله گفتن. در نمازهای واجبم میشه، اما یه قید داره. که شما وقتی میگید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، این رو به عنوان جزء نماز بخونید، حمدتون جزئی از نمازه، و اگر خواستید تکرار بکنید به عنوان اینکه قرآن میخوانید، خوندن آیه قرآن، اون اگر تکرار کردید اشکالی نداره.
و در ادامه هم ایشون پرسیدن که همچنان اگر بعد از آیه پنجم یا الله گفته شود اشکال داره؟
نه، خیمانی نداره، دعاست.
این فرق نمی کنه در نماز واجب؟
نه نه نه، هیچ اشکالی نداره.
بله. در خصوص استخوان عقیقه استاد، یه بیننده دیگه پرسیدن که چیکار باید کرد؟
ببینید، گفته شده است، اینو مرحوم آشخباس قومی هم توی مفاتیح داره، چون اونجا آداب عقیقه رو دارن، خود ایشون هم دارن، گفته شده است که استخوان عقیقه رو مثلا نشکنن، دفع بکنن، ولی دلیلی برش، روایتی برش وجود نداره، نیازی نیست.
و اینم اینها داشته باشید، اصل عقیقه کردن مستحبه و بقیه یه سری آداب داره، حالا اگر کسی هم آدابش رو انجام نداد گناهی نیست، یعنی
نه، اصلا این که آیا این مسئله که ایشون پرسیدن جز آدابی یا نه، اصلا اینش معلوم نیست. بله، این مسلم است که جز آدابش این است که پدر و مادر و اهل اون خانه
نخورن.
بله این مسلمه، در روایات هم داره،
ولی بحث شکستن استخوان
نخه چیزی وارد نشده.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد بیت‌پور، لطف فرمودید، و از تک تک شما بیننده‌های عزیزم ممنون هستم. امروز هم زمزم احکام رو همراهی کردید. بازم یادآوری می‌کنم لطفاً برید صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت رو دنبال بکنید، فالو بکنید، ولایت آندرلاین تیوی. اونجا کلیپ های برنامه های مختلف شبکه جهانی ولایت بارگذاری میشه و میتونید استفاده لازم رو ببرید. بازپخش برنامه‌مون هم اونایی که موفق نشدن ببینن 2:55 بامداد و همچنین 11:20 فردا میتونید ببینید. در پناه حضرت حق باشید، زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی.
اللهم صل علی